سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر با ایجاد کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی مخالفت نشان میدهد.
برای ما مطلقاً برای ما قابل قبول نخواهد بود، به خاطر اینکه ما به اساس قانون برای 6 سال تعیین شدیم.
این در حال است که سرانجام اعضای کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی اعلان شد و قرار است که نخستین جلسه این کمیته امروز برگزار شود. مطالب برخی نشریه ها و روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. برنامه های هفتواره در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. پیش از همه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را همکارم احمد حنایش پیشکش میکند.
سومین کنفرانس بین المللی گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه امروز در بلخ برگزار شد. کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی امروز اولین اجلاس خود را در کابل برگزار می کند. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در مورد تحقیقات جاری درباره حمله هفته گذشته بر میدان هوایی کندهار گفته عدم هماهنگی بین ارگانهای امنیتی در میدان هوایی بگرام زمینه را برای حمله به مخالفین مساعد ساخته است. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که سخنگوی قصر سفید می گوید ایالات متحده هنوز هم پافشاری دارد که رئیس جمهور سوریه بشار الاسد از قدرت برکنار شود. تفصیل اخبار. سومین کنفرانس بین المللی گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه امروز در بلخ برگزار شد. در این کنفرانس نمایندگان 15 کشور آسیای جنوبی و آسیای میانه در شهر مزار شریف گرد هم آمدند که محور اصلی بحث در آن مسائل اقتصادی و فرهنگی است. داود مرادیان رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در این بحث روی توسعه و افزایش مبادلات تجارتی افغانستان با آسیای میانه تاکید کرد و افغانستان را در انکشاف روابط بین المللی با این کشورها به حیث یک پل بیان داشت. همچنان در این کنفرانس عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ که از شمار سخنرانان بود داعش را یک تهدید جدی خواند و از کشورهای آسیا و آسیای میانه خواست تا در برابر آن مبارزه مشترک و همگانی داشته باشند. آقای نور در عین حال اعمار ساختن پلهای بیشتر در دریای آمو میان افغانستان و کشورهای تاجیکستان و ازبکستان را و نمایندگان کشورهای اشتراک کننده در این کنفرانس درخواست نمود. کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی امروز در اولین اجلاس خود در کابل برگزار میکند. هفت عضو این کمیته به اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور دیروز اعلان شد. رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی شاج سلطان عاکفی درباره وظیفه این کمیته به رادیو آزادی گفت:
این کمیته برای این توظیف است تا افراد واجد شرایط را برای کمیسیون محترم مستقل انتخابات و کمیسیون محترم مرکزی شکایات انتخاباتی اینها معرفی بکنند.
انتظار می‌رود که کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در هفته آینده جلسات رسمی علنی خود را آغاز نماید. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در مورد تحقیقات جاری درباره حمله هفته گذشته بر میدان هوایی قندهار گفت عدم هماهنگی بین ارگان‌های امنیتی، غفلت و فعالیت شرکت‌های تجارتی و دکانداران در داخل میدان هوایی زمینه را برای حمله مخالفین مساعد ساخته است. یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در جریان صحبت با خبرگزاری پژواک بر ارگان‌های کشفی هم انتقاد کرده که چرا در مورد این حمله قبل از وقوع آن معلومات نداشتند. در ابتدای ماه قوس بر میدان هوایی قندهار حمله صورت گرفت که در آن 50 نفر به شمول سربازان قوای امنیتی کشته شده و 30 نفر دیگر مجروح گردیدند. تحقیقات کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در مورد این حمله تا حال تکمیل نشده است. و اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: یک دلار آمریکایی برابر است با 68 افغانی و 10 پول، یک یورو واحد پول اروپا 73 افغانی و 60 پول، یک پوند استرلینگ 101 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 636 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. کرملین این خبرها را رد نمود که قماندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جنرال قسیم سلیمانی در اوایل ماه دسامبر در مسکو با رئیس جمهور پوتین ملاقات کرده است. سازمان ملل متحد بر سفر سلیمانی قیودات وضع کرده است. خبرگزاری فارس ایران میگوید سلیمانی در مورد سوریه، عراق، لبنان و یمن با آقای پوتین صحبت کرده است. سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف در پاسخ به این سوال که سلیمانی و پوتین چه وقت ملاقات کردند، اظهار داشت که آنها با هم ندیدند. سازمان ملل متحد در سال 2007 بعد از آن که بر سلیمانی و مقامات دیگر ایران اتهامات وارد شد که در برنامه راکت‌های بالستیکی اتمی ایران نقش دارند، تحریم ها را علیه آنها اعلان کرد. گرچه ایران توافق اتمی را با قدرت‌های بزرگ جهان به امضا نرسانده است، اما به امضا رسانده است، اما تحریم ها علیه سلیمانی هنوز پابرجا می‌باشند. وزیر دفاع ایران میگوید که این کشور هیچ نوع محدودیت روی برنامه راکت‌های دوربردش را نخواهد پذیرفت. حسین دهقان دیروز پس از آن در این مورد سخن گفت که متخصصین سازمان ملل متحد گفتند که تهران تحریم‌های این سازمان بر برنامه مزایل ایران را نقض کرده است. دهقان گفته است که ایران راکت عماد را به این منظور آزمایش کرد تا به جهان نشان بدهد که جمهوری اسلامی صرف بر اساس منافع ملیش عمل می‌کند و به هیچ قدرت و کشوری اجازه نمی‌دهد که خواست خود را بالایش تحمیل کند. وزیر دفاع ایران عماد را سلاح متعارف خوانده و ادعای ایران را تکرار کرد که این راکت را برای انتقال اسلحه اتمی طراحی نشده است و ایران قصد ندارد که آن را به این هدف استفاده نماید. یک اسامبلی ایالتی پاکستان رأی داد که صلاحیت و قدرت شبه نظامیان در شهر کراچی محدود شود، ولی همزمان با آن دوره فعالیت این گروه که علیه جنایتکاران و تروریستان می جنگد برای یک سال دیگر تمدید گردد. برای یک سال دیگر تمدید شد. این رایدهی یک نوع برخورد را بین اردوی قدرتمند پاکستان و حکومت ملی در ایالت جنوبی سند نشان می‌دهد که پیپل پارتی پاکستان در آن حاکمیت دارد. اما صدر اعظم پاکستان نواز شریف از فعالیت شبه نظامیان که به حمایت اردو پیش می‌رود حمایت می‌کند. با اساس تصمیم اسامبلی ایالتی گروه رنجرز یا شبه نظامیان از این به بعد نمی‌تواند هیچ فردی را که مستقیما در فعالیت‌های تروریستی دست نداشته باشد دستگیر کند. با اساس تلاش‌های این گروه شبه نظامیان در کراچی درجه جنایت در این شهر در سال 2015 به اندازه قابل ملاحظه کاهش یافته است. اما منتقدان میگویند که این گروه ها افراد را بدون محاکمه به قتل میرسانده و فعالان اپوزیسیون را هدف قرار میدهند. سخنگوی قصر سفید میگوید ایالات متحده هنوز هم پافشاری دارد که رئیس جمهور سوریه بشار الاسد از قدرت برکنار شود. این در حالی است که در بعضی حلقه ها گفته می شود شاید واشنگتن موقف خود را در قبال بشار الاسد نرم تر ساخته باشد. سخنگوی قصر سفید جاش ارنست دیروز در این مورد صحبت کرد. قصر سفید یک روز بعد از ملاقات وزیر خارجه آمریکا در مسکو با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و وزیر خارجه آن کشور سرگی لاوروف در این مورد توضیحات داد. وزیر خارجه آمریکا در روسیه گفته بود که ایالات متحده و شرکایان برای تغییر نظام در سوریه تلاش ندارند، ولی تاکید دارند که اسد توانایی رهبری آینده سوریه را ندارد. بعضی از مبصرین به این نظرند که اکنون آمریکا با موقف روسیه نزدیک شده و می‌خواهند در جریان جنگ علیه گروه داعش بشار الاسد در قدرت باقی بماند. مسکو با تقاضاهای آمریکا در مورد برکناری بشار الاسد مخالفت می‌کند. مقامات آمریکا و روسیه قرار است در 18 دسامبر در ملاقات نمایندگان گروه‌های اپوزیسیون سوریه در نیویورک سهم بگیرند. و خبر آخرین که ترکیه میگوید به خاطر سرنگون ساختن طیاره جنگی روسیه در سرحدات سوریه کدام تاوانی به مسکو نخواهد پرداخت. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه تاجو بلگویچ بعد از آن در این مورد سخن گفت که دیروز معاون وزیر خارجه روسیه الکسی مشکوف از ترکیه خواست تا تاوان این طیاره را بپردازد. ترکیه در 24 ماه نوامبر این طیاره را در مدت کوتاهی از فضای سوریه به حریم هوایی آن داخل شده بود سرنگون ساخت. ترکیه میگوید که قبل از حمله بر طیاره روسی چندین بار به آن هشدار داده بود. روسیه ادعا میکند که این طیاره به فضای ترکیه داخل نشده و بعد از سقوط آن یک سلسله تحریمات را علیه ترکیه اعلان کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی. و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم ستار فروغ را همراهی کنید.
ساعت 11:09 پیش از ظهر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه پس از نهایی شدن فهرست اعضای کمیته گزینش، این کمیته قرار است امروز اولین نشستش را برگزار کند.
این کمیته برای این توظیف است تا افراد واجد شرایط را برای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی معرفی بکنند.
عکس العمل کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد چیست؟
برای ما مطلقاً برای ما قابل قبول نخواهد بود، بخاطر اینکه ما به اساس قانون برای 6 سال تعیین شدیم.
عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود. صحبت مفصل با وی داریم. احمد سعیدی یکی از کارشناسان افغان که اخیراً در کابل به ضربه گلوله زخمی شد انتقاد میکند که تا هنوز در مورد این رویداد بررسی نشده است.
من از مسئولونی که رئیس جنایی پرسان کردم میگن نه، ما تا روز فرصت نشده که اعضای کمیسیون تحقیق بشینن و تا روز دلچسب است که میگه هیئت تحقیق ما تکمیل نشده.
نشریه ها و روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان چی نوشتند؟ در ادامه برنامه نگاه به مطبوعات بین المللی می اندازیم. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. سرانجام اعضای کمیته گزینش اعلان شد. قرار است نخستین جلسه این کمیته امروز برگزار شود. کمیته گزینش دارای 7 عضو است و وظیفه دارد تا چهره های واجد شرایط را برای عضویت در کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی معرفی کند. سید سمی عباس گزارش میدهد.
قرار است امروز پنجشنبه کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی افغانستان اولین اجلاس خود را در کابل برگزار نماید و بعد از آن صحبت ها را با رئیس جمهور اشرف غنی آغاز کند. کمیته 7 نفری گزینش کمیسیون های انتخاباتی دیروز در کابل اعلان شد که از دین محمد گران، محمد نادر هوتک، لطف الرحمن سعید، فهیم دشتی، نعیم ایوبزاده، زرقا یفتلی و احمد ضیا لنگری عبارت می باشند. به اساس فرمان تقنینی شماره 85 رئیس جمهور، یک عضو این کمیسیون از سوی شورای عالی ستره محکمه معرفی شده، یک عضو دیگر آن از سوی کمیسیون خدمات اداری و ملکی، عضو سیومی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد شدند. یک عضو دیگر را کمیته نظارت بر قانون اساسی پیشنهاد کرده و 3 تن دیگر آنها فعالان جامعه مدنی می باشند. به اساس این فرمان تقنینی، یک تن از فعالان مدنی باید خانم باشد. یک تن دیگر از فعالان تلاش‌های انتخاباتی و دیگرش باید از رسانه‌ها باشد. رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی شاه سلطان عاکفی در مورد هدف این کمیته برای رادیو آزادی گفت:
طبق احکام قانون این کمیته برای این توظیف است تا افراد واجد شرایط را برای کمیسیون محترم مستقل انتخابات و کمیسیون محترم مرکزی شکایات انتخاباتی معرفی بکنند.
آقای عاکفی همچنان در مورد اصول کاری کمیته گزینش کمیسیون های انتخاباتی توضیحات داد.
بعد از انتخاب رئیس خود این کمیته اصولا باید برای 10 یا 15 روز موضوع را اعلان بکنند و بعد از او درخواست های افراد واجد شرایط را دریافت بکنن و از او درخواست هایی که به ایشان میرسه باید 21 تن واجد شرایط را برای کمیسیون مستقل انتخابات شارت لیست بکنن و همچنان 15 تن دیگر را برای کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی فهرست بکنن.
طبق قانون اعضای کمیسیون های انتخاباتی بعداً به رئیس جمهور معرفی می شوند و باز هم طبق قانون رئیس جمهور صلاحیت دارد که از این 21 نفر پیشنهاد شده برای کمیسیون مستقل انتخابات 7 نفر را که زنان هم در بین آنها شامل باشند و 5 تن دیگر را به کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین نماید. نظر به گزارش ها، کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی امیدوار است که در هفته آینده جلسات علنی خود را آغاز نماید.
سید سمی عباس گزارش می داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. شنیدید که سرانجام اعضای کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی افغانستان اعلان شد و قرار است که نخستین جلسه این کمیته امروز برگزار شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بار دیگر با ایجاد این کمیته مخالفت نشان می دهد. دقایق پیش با عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از طریق تلفن صحبت کردم و نخست از و وی واکنش کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را در این مورد پرسیدم.
در این رابطه قبلا هم موجودگیری کمیسیون مشخص بوده که فرمان تقنینی که توسط رئیس جمهور توشیه شد که فرمان باید در ظرف 30 روز بر پارلمان کشور و بعد از تایید پارلمان کشور پروسیجر بعدی خود تعیین کند. فعلا هم این پارلمان در اولسی جرگه است و کمیسیون های اولسی جرگه روی بحث میکنه و در آجندای روز چهارشنبه آینده این موضوع برای جلسه عمومی قرار خواهد گرفت. و در رابطه با کمیته گزینش ما قبلا هم گفتیم که کمیته گزینش قابل قبول برای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نیست.
چرا قابل قبول نیست جناب
اودی؟ این رهبری کمیسیون به اساس قانون تشکیل و صلاحیت برای 6 سال تعیین شده و موارد عزلش در قانون تشکیل و صلاحیت وجود داره. در صورتی که اون موارد مد نظر گرفته نشه و در مورد عزل کمیشنرا کمیته گزینش ایجاد شوه و این کمیته تصمیم گرفته شوه، این به این معنی است که کودتای در برابر قوانین صورت میگیره. برای ما مهمتر از همه چیز قوانین است که قوانین را باید احترام کنیم و به اساس همه قوانین رهبری کمیسیون های انتخاباتی تعیین شده. به همین اساس هم تفاهمی که ما با طرف حکومت داشتیم که تا زمانی که این فرمان تقنینی از طرف پارلمان کشور تایید یا رد نشه، ایجاد کمیته گزینش برای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات قابل قبول نخواهد و فعلا هم اولسی جرگه سر از این بحث داره و در آجنده روز چهارشنبه آینده ایره در مجلس عمومی برای رای گیری قرار خواهد دادن. در صورتی که ببینید همین فرمان تقنینی از تالار اولسی جرگه رد میشه، بازی کمیته گزینش چی مفهومی خواهد داشت؟
اوتکی صاحب، حالا که حکومت افغانستان توافق کرده با ایجاد کمیته گزینش و اعضای این کمیته هم اعلان شده، اگر این کمیته طوری که گفته شده وظیفه دارد تا چهره های جدید را به عنوان کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی معرفی بکند، واکنش شما در آن صورت چی خواهد بود؟ آیا شما کنار خواهید رفت؟
مطلقاً بر ما قابل قبول نخواهد بود، به خاطر اینکه موارد عزل کمیشنرای کمیسیون های انتخاباتی در قانون تشکیل و صلاحیت واضحا معلوم است. اصلاح نظام انتخاباتی به این معنی نیست که رهبری کمیسیون ها تغییر بخورد. اصلاح نظام انتخاباتی در قوانین، طرز عمل ها، لوایح و میکانیزم ها است، نه اینکه صرفا رهبری کمیسیون ها تغییر بخورد. اگر با تغییر رهبری کمیسیون ها دهبودی با وجود می آمد، در حالتش ما هم قناعت میکردیم. در کشوری که هنوز هم جنگ وجود داره، در کشوری که هنوز تذکره الکترونیکی وجود نداره، در کشوری که هنوز هم لیست رای دهندگان وجود نداره، اصلاح نظام انتخاباتی را آیا صرفا با خاطر تغییر رهبری کمیسیون های انتخاباتی با وجود آورده؟ یکی تفاهم سیاسی است که بین دو جناح صورت گرفت. یکم قوانین است. اگر قوانین را میپذیریم، پس چنین کار خلاف قانون است که برای ما قابل قبول نیست.
اوتکی صاحب، یعنی شما و همکارانتان حاضر نیستین که با معرفی کمیشنران جدید از سمتهایتان کنار بروین؟
به هیچ وجه. به خاطر اینکه ما به اساس قانون برای 6 سال تعیین شدیم، کمیته گزینشی که وجود داره و وجود داشته، اراکین محترم حکومتی و دولتی در او عضویت داشتن و به اساس فیصله قانونی که در پارلمان پاس شده و کمیته گزینشی که توسط پارلمان کشور تعیین شده، به او اساس ما برای 6 سال تعیین شدیم. موارد عزل واضح معلوم است در قانون تشکیل و صلاحیت. در صورتی که جرم مشهودی وجود داشته باشه در مورد یکی از کمیشنر صاحبا، در او حالت استثنایی است. در غیر از او حالت کودتایی برای ما قابل قبول نیست.
اوتکی صاحب، اما حالا به اساس پیشنهاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، حکومت افغانستان چنین تصمیم را گرفته؟
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کمیسیون مشورتی است، نه تصمیم گیرنده. مشوره های خود باید بره حکومت افغانستان میداد و برخلاف ببینید در ماده 14 بند 2 قانون تشکیل صلاحیت واضحاً تحریف شده که تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت و قانون انتخابات اصلا های کمیسیون مستقل انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات آگاهی نداره و یک کمیسیون فرعی که مشوره دهنده است تصمیم گیری نقش خود میذاشت.
بله، اما فکر نمیکنین که ریاست جمهوری به اساس مشوره و خواست کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی چنین تصمیم را اتخاذ کرده و توافق کرده با ایجاد کمیته گزینش؟
یک کمیسیون مشروعیت اجرایی نداره. کمیسیونی بود که در به اساس توافقنامه سیاسی به وجود آمد، یک کمیسیون مشوره دهنده بود و مشوره هایشان هم صرف و صرف در رابطه با تغییر رهبری کمیسیون های مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی بود.
بله.
اگر موارد دیگر به خاطر بهبود نظام انتخاباتی اینا پیشنهاد کرده باشند که جنبه عملی را در شرایط فعلی افغانستان داشته باشه، فرمان ذکر کنید. در اینجا برخورد سیاسی و برخورد سلیقه‌ای در برابر کمیسیون انتخاباتی صورت می‌گیرد. و این به هیچ وجه بر ما قابل قبول نیست.
متکی صاحب، اما تصمیم در مورد ایجاد کمیته گزینش از سوی ریاست جمهوری اتخاذ شده بر اساس مشوره و خواست کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی؟
ریاست جمهوری هم اگر چنین تصمیم میره گرفته و میگیره قانون زیر پا میکنه، بخاطر اینکه باز هم میگم که اصلاح نظام انتخاباتی صرفا در تغییر چهره ها نیست، موارد دیگه هست. بسیاری از موارد مربوط به حکومت میشه. حکومت تذکره الکترونیکی را توضیح کرده نمیتونه و این موارد هم اندازه در اصلاح نظام انتخاباتی. اگر تذکره الکترونیکی توضیح میشد، انتخابات خوبتر و شفافتر صورت میگرفت. حکومت در قدم اول وظایف خود انجام بود نسبت به اینکه قوانین زیر پا کنه.
عبدالرحمن هوتکی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنیدید که وی گفت این کمیسیون با ایجاد کمیته گزینش مخالف است. اعضای این کمیته دیروز معرفی شدند و قرار است اولین جلسه کمیته گزینش امروز برگزار شود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست پخش می شوند. حالا بیایید بشنویم که در روزنامه ها و نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشته شدند. زرغونه منگل را همراهی کنید.
نشریه دیپلمات در شماره اخیرش مطلب را در مورد امنیت افغانستان به نشر رسانیده و در آن از نگرانی های باشندگان ولایت کندوز یاد کرده است. نویسنده مقاله سوال را مطرح می کند که آیا نیروهای افغان می توانند باشندگان کندوز را حفاظت کنند؟ به نوشته نشریه، کندوز یک مثال برجسته برای مشکلات است که نیروهای افغان بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان در سال 2014 با آن مواجهند. به نوشته دیپلمات، کندوز آخرین قرارگاه طالبان در سال 2001 بود و بعد از آن یکی از آرامترین شهرهای افغانستان محسوب می شد. ولی به گفته مقاله، در چند سال گذشته ولایت کندوز مثال عمده برای کشمکش‌های جاری در افغانستان بین حکومت مرکزی و مقامات و زورمندان محلی شده است. کسانی که خود را مقاومتگران علیه طالبان معرفی می کنند و از خود ملیشه های دارند، ولی مردم محل آنها را به چشم یغماگران می بینند. به نوشته دیپلمات، درگیری ها میان این افراد زورمند محلی و خشونت های ارتکاب یافته از سوی آنها و تهدید و فشارهایی که آنها بر مردم محل وارد می کنند مایوسی های را ایجاد کرده و تنش های قومی را برافروخته است که طالبان از آن بهره بردند. روزنامه The Hill چاپ امریکا در شماره اخیرش مطلب را در مورد حضور داعش در افغانستان به نشر رسانیده و در آن به گزارش اخیر پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا در مورد امنیت افغانستان که به روز سه‌شنبه منتشر شد اشاره می کند. به گفته این گزارش، داعش حال از مرحله ابتدایی و اکتشافیش به مرحله انکشاف کرده است که برالا برای ایجاد یک اقامتگاه امن علیه طالبان می جنگد. روزنامه به بیانات پاول راین رئیس مجلس نمایندگان امریکا اشاره کرده که به روز سه‌شنبه حمایتش را از غور روی یک مجوز برای استفاده از قوه علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه ابراز داشته و گفت که رئیس جمهور اوباما می تواند کمپاین نظامیش را علیه داعش بدون چنین مجوز به پیش ببرد. به نوشته روزنامه، اداره اوباما می گوید مجوز سال 2011 در مورد استفاده از قوه علیه القاعده در افغانستان را حفظ نموده است، ولی شماره از اعضای کنگره آمریکا می گویند این یک تمدید قانون است و کنگره آمریکا با اعلان نکردن جنگ علیه داعش از مسئولیت خود کنارگیری می کند.
بامیان به عنوان یکی از شهرهای خلاق جهان انتخاب شده است. یونسکو یا سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد بامیان را در این ردیف قرار داده است. عباس نادری گزارش می‌دهد.
ولایت بامیان یکی از ولایت‌های باستانی کشور است که سالانه برنامه‌های فرهنگی و ورزشی زیادی برگزار می‌شود که در نوع خود در تمام افغانستان بی‌نظیر است. مانند برگزاری جشنواره‌های راه ابریشم و نوروز، برگزاری کنسرت‌های موسیقی و برگزاری مسابقات اسکی، دوش و بایسیکل رانی دختران. و همین دلیل در این اواخر در اجلاس پاریس، بامیان به عنوان یکی از شهرهای خلاق جهان از طرف سازمان یونسکو انتخاب شد. این سازمان طی اعلامیه ای عنوان کرد که بامیان به شمول 46 شهر دیگر از 33 کشور جهان امسال به عنوان شهرهای خلاق جهان انتخاب شدند. همینطور در این انتخابات بیش از 90 شهر دیگر موفق به کسب این عنوان نشدند. سید احمد احمدپور عامل اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طبق اعلامیه یکی از سایت یونسکو نشر شده، بامیان در جمع 47 کشوری 47 شهر جدیدی هستند که امسال عضو شبکه شهرهای خلاق جهان شده و گزینه‌هایی که بامیان انتخاب شده، صنایع دستی بامیان است و هنرهای بومی و محلی بامیان که در مجموع بخش هنری و فرهنگی بامیان را در بر می‌گیره. یعنی دو گزینه باعث شده که بامیان هم در جمع 47 کشور بیاید که مجموعاً 116 شهر شامل از شبکه هستند که خوشبختانه بامیان امسال شامل از شبکه شده.
بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد، فعالیت‌های هنری و فرهنگی، صنایع دستی، شهرت، طراحی، فیلم، غذا، ادبیات، موسیقی و غیره معیارهای گزینش شهرها در جمع شبکه شهرهای خلاق به شمار می‌روند و هدف از معرفی شهرهای خلاق گسترش روابط فرهنگی و توسعه دوامدار بین این شهرها خوانده شده است. انتخاب شدن بامیان باعث خوشحالی مردم بامیان نیز شده است. الیاس طاهری یکی از فعالین مدنی بامیان در این مورد گفت:
الیاس طاهری هستم، یکی از فرهنگیان ولایت بامیان. بامیان پایتخت فرهنگی سارک هم شد، حال به عنوان یکی از شهرهای خلاق جهان معرفی شده. این میتونه که بامیان را، افغانستان را در سطح دنیا معرفی کنه، توجه دنیا را یک بار دیگر جلب کنه در بامیان. و متاسفانه دولت افغانستان هیچ وقت بامیان را به عنوان یکی از ولایتایی که میتونه همیشه افتخارات بیافرینه، ایرا عضو از خود ببینه و متاسفانه همیشه در حاشیه دید دولت مرکزی قرار داشته.
با انتخاب شدن بامیان به عنوان یکی از شهرهای خلاق جهان، حکومت محلی این ولایت تصمیم دارد تا برنامه‌های فرهنگی و هنری ویژه‌ای را در ماه‌های آینده برگزار کند. آقای احمدپور در این مورد اضافه کرد:
این سال روان که هنوز ما در جریان نشستیم، بامیان عنوان نخستین پایتخت فرهنگی سارک را گرفتن که ما برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری را داشتیم و یقیناً که ما برای ازی که بامیان به عنوان شهر خلاق جهان معرفی شده، ما برنامه‌های متنوع هنری و فرهنگی بینمی مناسبت خود گرفتیم تا اینکه ما بتانیم اینمی عضویت بامیان را برای همیشگی در اونجا تثبیت بکنیم. ما نیاز هست که با تلاش خود کنیم که برنامه‌های فرهنگی و تفریحی و هنری داشته باشیم.
شبکه شهرهای خلاق جهان در سال 2004 از طرف سازمان یونسکو با هدف روابط فرهنگی بین شهرهای جهان راه اندازی شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تشکر. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اکنون هم احمد هنایش فشرده تازه ترین و مهمترین خبرها را پیشکش میکند.
سومین کنفرانس بین المللی گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه امروز در بلخ برگزار شد. کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی امروز اولین اجلاس خود را در کابل برگزار می کند. کمیسیون امنیت داخلی ولس جرگه در مورد تحقیقات جاری درباره حمله هفته گذشته بر میدان هوایی کندهار گفت عدم هماهنگی بین ارگان های امنیتی، غفلت و فعالیت شرکت های تجارتی و دکانداران در داخل میدان هوایی زمینه را برای حمله مخالفین مساعد ساخته است. کرملین این خبرها را رد نمود که قمندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جنرال قسیم سلیمانی در اوایل ماه دسامبر در مسکو با رئیس جمهور پوتین ملاقات کرده است. وزیر دفاع ایران میگوید که این کشور هیچ نوع محدودیت روی برنامه راکت های دوربردش را نخواهد پذیرفت. یک اسامبله ایالتی پاکستان رأی داد که صلاحیت و قدرت شبه نظامیان در شهر کراچی محدود شود، ولی همزمان با آن دوره فعالیت این گروه که علیه جنایتکاران و تروریستان میجنگد برای یک سال دیگر تمدید شد. سخنگوی قصر سفید میگوید ایالات متحده هنوز هم پافشاری دارد که رئیس جمهور سوریه بشار الاسد از قدرت برکنار شود. و ترکیه میگوید به خاطر سرنگون ساختن تیاره جنگی روسیه در سرحدات سوریه کدام تاوانی به مسکو نخواهد پرداخت.
با تشکر از احمد هنایش برای ارائه تازه ترین و مهمترین فشرده خبرهای افغانستان. رادیو آزادی افغانستان و جهان. رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شماست. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح می توانید دنبال کنید. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست پخش می شوند. احمد سیدی یک کارشناس امور سیاسی افغان میگوید که بررسی در خصوص سوء قصد بر جانش تا هنوز آغاز نشده است. آقای سیدی در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که برخی افراد بلند پایه در نظام در حمله بالای او دست دارند. به گفته وی با آن که نامهای افرادی را که در موردشان شک و تردید دارد با رئیس جمهور شریک نموده است، اما تا حال اقدام صورت نگرفته است. بالای احمد سیدی اخیراً در شهر کابل تیراندازی شد و در نتیجه آن زخم برداشت. صفی الله استانگزی خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای سیدی صحبت کرده و در آغاز از وی در مورد بررسی این رویداد سوال کرده است.
اضافه تر از 20 روزی که میگذره هیچ تحقیقی نشده، هیچ نشستی صورت نگرفته و ما نماینده ای را که در کمیسیونی تحقیق تعیین کرده بودم از خو عضو پرسان کردم، گفت هیچ تحقیقی نشده و هیچ نشستی صورت نگرفته و ما امیدوار نیستم که کاری را دولت انجام بده.
ای که شما میگین که 20 روز از حادثه هم تیر میشه و بالاخره کمیسیون هم کار تا حال نکرده، به چی معناست؟ بالاخره حکومت چی را میخواد ثابت بکنه با این قسم یک کاری که انجام میده؟
ببینین، یک و دو روز پیش معاون سخنگوی وزارت داخله میگه که ما سر نخی را یافتیم، در حالی که دروغ میگه. ما از مسئولینی که رئیس جنایی پرسان کردم میگه نه، ما تا روز فرصت نشده که اعضای کمیسیونی تحقیق بشینن و تا روز دلچسب است که میگه هیئت تحقیق ما تکمیل نشده.
خب اگر به می منوال ادامه بیابه و نخبگان سیاسی افغانستان به این شکل کنار بروند و کوشش‌های کنار روی اونا صورت بگیره، بالاخره افغانستان به کجا کشانیده خواهد شد؟ و
من یکی امید است و یکی ناامیدی. اول امیدی میگم. شخصی رئیس جمهور دکتر غنی دیداری که با ما داشت به ما وعده کرد که دوسیه سوء قصد به جان شما رو من شخصا تعقیب میکنم، بررسی میکنم و مردم گزارش میدم. امیدوار هستم که با این قول خود وفادار بمانه. اگر نمانه باز مردم افغانستان قضاوت خواهد کردن. اون چی که تشویش دارم، من اسناد و دلایل موثق نزد من وجود داره که پاکستان بر علاوه که مار کردن آبهای افغانستان میخواهد، بر علاوه که میخواهد که روابط با هندوستان خوب نباشه، بر علاوه که میخواهد که در نظام افغانستان تسلط داشته باشه، دو آرزوی دیگه داره. کسانی که در داخل افغانستان با سیاستهای مداخله‌گران پاکستان مخالفت دارن و آرزوی مزدوری پاکستانه ندارن و نمیخواهن، بدونی میخواهن من حیث یک کشور و کشور با پاکستان سیاست کنن، نه افغانستان برادری کوچک و پاکستان برادری بزرگ. این اشخاص چی خارجی دولت چی داخلی دولت، یا باید از صحنه به شکل فیزیکی برداشته شن یا باید از قدرت دولتی کنار زده شن. این یک از آرزوهای پاکستانه و حتی با حکومت افغانستان هم گفته که در بدل صلح باید همچون امتیازی را داد. امیدوار است حکومت افغانستان تن نده و زانو نزنه با این خواست پاکستان.
احمد سعیدی یکی از کارشناسان افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
یک گروه دکتران اروپایی میگوید این که رئیس جمهور روسیه یک دستش را به طور نامتوازن نگاه می‌دارد نتیجه آموزش‌هایی است که در سازمان کی‌جی‌بی در مورد استفاده از تفنگچه برایش داده شده است. اخیراً در یک گزارش گفته شده بود که ولادیمیر پوتین به یک نوع مریضی مبتلا است و به همین علت دستانش حرکت متوازن ندارند. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
یک تیم دکتران اعصاب در اروپا میگویند بر اساس مطالعاتی که تازه صورت گرفته است، این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با یک جست خاص حرکت کرده، دست راستش را کمتر حرکت می‌دهد، نتیجه آموزش‌هایی است که در سازمان کی‌جی‌بی یا استخبارات روسیه در مورد شیوه استفاده از اسلحه برایش داده شده است. در یک گزارشی که به تاریخ 14 اکتبر در نشریه مدیکال ژورنال بریتانیا چاپ شد، گفته شده بود که ولادیمیر پوتین زمانی که در ملایهام حاضر می‌شود، به علت بیماری پارکینسون دست راستش را کمتر حرکت می‌دهد و دستانش حرکت متوازن ندارند. اما دانشمندان مؤلف این مطالعات جدید که در پرتغال، ایتالیا و هلند مستقرن میگویند ولادیمیر پوتین سایر علائم بیماری پارکینسون را نشان نداده است. برعکس، طوری که در یک ویدیو نشان داده می شود، دستان وی بهترین مهارت‌های مکانیکی را در ورزش‌های جودو، آب‌بازی و امضای اسناد نشان می‌دهد. این مؤلفان بر اساس کتاب رهنمای سازمان کی‌جی‌بی که به دسترس آنها قرار گرفته است، شیوه حرکت ولادیمیر پوتین را با آموزش‌های کی‌جی‌بی ارتباط دادند که وی قبل از آن که تقاعد کند در دوران اتحاد شوروی وقت به رتبه دگروالی در آن رسید. در این بررسی گفته می شود که بر اساس دستورالعمل سازمان کی‌جی‌بی به اعضای این سازمان آموزش داده می شد که اسلحه‌شان را نزدیک به سینه با خود حمل کرده با میلان به طرف چپ حرکت کنند و با پیروی از این طریق امکان بیرون کشیدن سریع اسلحه در برابر دشمن فراهم می شود. باستیان بلایم، پروفسور بیماری‌های حرکی در مرکز طبی پوانتون ردبود هالند که این تحقیقات را رهبری کرده است، می گوید تیم وی با آنچه که در نتیجه این تحقیقات مشاهده کرد حیرت زده شده است. این دانشمندان شیوه حرکت مشابه را در رفتار دیمیتری مدویدف صدر اعظم روسیه، آناتولی سردیکوف و سرگی ایوانوف وزرای دفاع سابق این کشور و آناتولی سیدروف قمندان ارشد نظامی روسیه نیز مشاهده کردند. سرگی ایوانوف یک مقام سابق سازمان کی‌جی‌بی و شمار می آید که مانند ولادیمیر پوتین در جریان جنگ سرد در اروپا ایفای وظیفه کرده است و به گفته این تیم دانشمندان، آناتولی سردیکوف و آناتولی سیدروف نیز مورد آموزش های خاص نظامی قرار گرفتند.
خواجه بهاءالدین از تخار در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که قطع جنگلات در ولسوالی در قد از سوی اربکی ها به شدت ادامه دارد و ابراز امیدواری کرده که مسئولان در جلوگیری از آن اقدام فوری کنند. و عبدالله از کابل نوشته است که حکومت افغانستان در ائتلاف ضد تروریسم به رهبری عربستان سعودی اشتراک کند. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. حالا هم دو برنامه هفته‌وار داریم. نخست در جستجوی انصاف و دنبال آن حقیقت چیست پخش می شود.
من نو احسا دارم، من زور دارم،
من خانه اینجا باشنم، من لده خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام،
برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد یعقوب ایوبی باشنده ولایت هلمند که میگوید ریاست شهدا و معلولین ولایت هلمند به مشکلش توجه نمی کند. محمد یعقوب که میگوید دو ساله بود که فلج شده و حالا که میخواهد برایش حقوق اعضای ریاست شهدا و معلولین پرداخت گردد به مشکلش رسیدگی نمی شود. ایوبی مشکلش را با ما مطرح کرده و خواست تا از طریق برنامه در جستجوی انصاف با مسئولان صحبت کرده و راهی را برای حل مشکلش دریافت کنیم. بیایید نخست با سخنان محمد یعقوب ایوبی گوش بدهیم که مشکلش را اینگونه مطرح کرده است.
محمد یعقوب ایوبی ما به هلمند ولایت سنگین ولسوالی اوسیدیم.
نام من محمد یعقوب است و باشنده ولسوالی سنگین ولایت هلمند هستم. میخواهم تا مشکلات مرا به گوش مسئولین برسانید. من از پاها فلج هستم. در ریاست شهدا و معلولین که در هلمند است چند بار مراجعه کردم. آنها میگویند که ما فلج ها را به خاطر پرداخت معاش ثبت و راجستر نمی کنیم.
وای مشکل جان نسبتو من دما شهر فار
چرا میگن که شما را ثبت نمی کنن؟
آنها میگویند که ما فلجها را ثبت نمی کنیم. مرا گزند زده و پاهایم فلج است و آنها برایم میگویند کسانی را که فلج هستند ثبت نامشان متوقف شده و این طبقه مردم را ثبت نمی کنیم.
خودت معلومات داری پیش از این افراد را ثبت کردن که قبلا گزند زده باشه شو فلج شده باشند؟
من که با مردم ملاقات کردیم برایم گفتند که خودت بره و مراجعه کن، تو را هم ثبت نام میکنند و آنها را که خود را ثبت نام کردند ماهانه 5000 افغانی برایشان معاش داده میشود. من میخواهم که برای من هم معاش داده شود.
خودت چی وقت گزند زده و این افراد برات چی دلیل میگن که چرا پروسه متوقف شده؟
دا کسانو که ما دستی پرسان نده کرده چه ولی دالاری بنسته
ده. من از اینها پرسان نکرده هم که این پروسه چرا متوقف شده. مگر میگویند حالا کسانی را که ثبت میکنند ماین زده باشد و یا به اثر اصابت مرمی معلول شده باشند آنها را ثبت میکنند و میگویند فلجیان را ثبت نمیکنند. حالا من به سن 18 و یا 19 سال هستم. دو سال داشتم که من فلج گردیدم و توسط آسا گشت و گذار میکنم.
دو سال نو دا عمر څخه زه پېڅو دام ساو په زور باندې زدم اوس
یارفکی برات گفته که شما را ثبت نمی کنن.
دا زه ورغنه خپل هغه د شهدا او معلولین ریاست ته په هلمند کې نو هغه پلشکرګه شار کې چې زه ورغلم.
من به ریاست شهدا و معلولین در هلمند رفته بودم. در لشکرگاه رئیس آن برایم این حرف را گفت. پدرم یک عریضه کرد به خاطر ثبت کردن من. پس از عریضه من باز مراجعه کردم. عریضه هم گم شده بود مگر باز هم مرا ثبت نکردند.
ما مشکل محمد یعقوب ایوبی را با محمد نادر وطنوال رئیس شهدا و معلولین ولایت هلمند شریک ساختیم. وای که میگوید به خاطر حل همین مشکل به کابل آمده است. در مورد به برنامه در جستجو انصاف رادیو آزادی چنین معلومات داد.
دروازه ریاست کار و مجتمعی شهدا و معلولین در ولایت هلمند باز است. بر هر کس آمده میتنه حقوق خود از حقوق خود دفاع کرده میتنه. ما دو کس معلولین داریم. یکی فلج است که از طرف مادرزاد فلج باشه یا گزند زده باشه. همه چیز معلول داریم. یکی همه معلولی است که در جنگای تامیلی دسته پاهای چشمای خود داده باشه. برامی یک کمیسونی از طرف مقام وزارت تعیین گردیده به نام کمیسونی ارجابی. امیر ما آماده کردیم روز چهار در هفته دو روز چهار شنبه و پنج شنبه. در اصلت میایه برای ده اشخاص که اصنادی چی تکمیل شده باشه اصنادی چی برسی میشه و کارتی معلولیت برای نداده میشه. امی برادره که گزن زده باشه یا مادرزاد باشه. کرای جدید از طرف مقایم وزارت ترتیب گردیده. کارتای جدید ترتیب گردیده. بخاطر از ایما به کابل آمدیم. میخواییم که امی کارتا و امی مقرره و اصنادایش امی معلول پلج شدگی را بگیریم و بیاریم و به یلمان به برادرای خود توجیه کنیم. برادرای ما مطمئن باشه امی کار حتمی میشه. تشویش نکنه جنایه.
رئیس اگر امی برادر مراجعه کنه در ریاست شهدا و معلولین هلمن نزد شما به مشکلش رسیدگی میکنند انشالله؟
با دو چشم عمل میکنم. به خاطر از اینکه اسناد ما تا وقتی منتظر باشه که اسناد ما مرکز به ولایت انتقال کردیم بیا مراجعه کنم. به وقت زمان مشکل شد میشه انشالله.
خب رئیست، میشه بگوین که چی تعداد از معلولین در ریاست شهدا و معلولین المن از شما ثبت و راجستر هستند و برشان حقوق پرداخت میکنین؟
2965 که ادمی باشه دلکی کرکم پیش منی
خب شما در مورد حقوق معلولین اگه بگوین که برای کسانی که فلج مادرزاد هستن و برای کسانی که در اثر جنگ ها معلول شدن یک سان حقوق پرداخت میشه یا فرق داره؟
گل که از اینا از فلج 2500 افتانی میتا و امینا که در جنگ تعمیری دستا و پایا و چیزنای خود داده باشه جنا 5000 افغانی مانه هم معاش میتیم برش.
و اینک در این قسمت برنامه توجه کنید به مشکل انجینر محمد داود مالک شرکت ساختمانی پامیر بنا که میگوید از چند سال بعد این طرف در ادارات وزارت مالیه سرگردان است و کسی در قسمت لغو شرکتش اقدام نمی کند.
مشکل ما لغو شرکت ساختمانی است که 5 سال پیش لغو میکردم نمی کنند، کارشکنی میکنند.
چرا باید شرکتت لغو شود؟
لغو چون توان کردیم پروژه گرفتن نتانستیم، چون میفهمی که پروژه گرفتن خیلی سخت است. کسایی گرفته میتونه که نفوذ داشته باشه در ادارات. از ما از کلگی ارگانهای دولتی، از امپین، از روشان، از وزارت زراعت، از وزارت مالیه، از کلگی مکتوب خواسته که این مسئولیت نداره یا چیز قرضداری نداره یا پروژه نداره. یا چون اگه پروژه بگیری مالیاتش هم میخواینه. باز ما هیچ بدهکاری و قرضداری نداشتم، کلی اسناد بردم تسلیم کردم. اونجا که بردم گفت که با ما گفتن که لغویا حال کارش بند کنی اجرا نکنی. یعنی 5 سال نمیتون مرا دوانده، نمی مشکل ما اینمی از حال کارم در بررسی رسیده. بررسی همی مالیات دندگان متوسط، یک شعبه شون به گمرک اصلی در پلچرخی است، در سرک پلچرخی. شو این شعبه ای که حال انتقال یافته در مکبیان کونه است.
حالا اگر شرکتت خودت مکتوب لغو را نگیری چی مشکل برات ایجاد میشه؟ باید دوگان
میلیون جریمه داره که یک نفر دیگه که این اجراات پیش نبرده بود کارایش. اونجا من خودم استاد بودم که گفت چند میلیون افغانی تو باید پرداخت کنی. بازو مردکه گفت فیصل جور نمیتونم. تو جریمه سنگین داره، از خاطر ما گفتیم از مشکلاتش خلاص شد.
تلاش خواهیم کرد تا در برنامه های بعدی مشکل انجینر محمد داود را با مسئولین وزارت مالیه شریک ساخته و جواب آن را برایتان به دست نشر بسپاریم. شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع امروز برنامه که در مورد مشکل محمد یعقوب ایوبی برایتان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را در حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤولینو سره مخامخ تودی او جدی خبری
د ازادي رادیو اوریدونکو زما قاسم سلیمان سلامونه منی تاسو د ازادي رادیو څخه د حقیقت صدې د پروګرام اوریدونکو یاست. دا نیمه په خبرونه کې ملما د افغانستان د ماین پاکي د چارو د همغږي د دفتر رئیس محمد صدیق راشد صاحب دی. جرمانا نه راشد صاحب چې بلنه مو مناله
تاسو هم دې مناله.
بله، د لومړي سوال په توګه وړاندې پوښتنه چې فکر کوي د افغانستان د ماین پاکي مسله چې تقریبا یو دیش کلا نه سوزه په لاله سو د بل اخر څونه دوام کوي او د هلال رپورټو مندل سي
له بعده مرغه افغانستان کې ډېر شدید جګړې شوې په دې تیرو څلور د شکرونو کې او اوس هم د ادامه لري. مزاری ماینونو د ناچار مهمات سنزه د دې جګړې میراث ده. کچیر جګړه پای ته رسیدلې وای نو د دې ماینونو سنزه او د ناچار مهمات سنزه به اوس حل وای. کاشکې یو څو کاله مخکې ختمه وای. نو هم دا سنزه هم دا ده چې جګړې دوام کوي او د سنزه لږ نه چې زیاته ډېری ورځ په ورځ.
بله، فکر کنم دیرو بخشی دا روسی جکره پیرامن سسوی دیلا هم دا مشکلات زیاد کرده بینده دی پرزای چه اقعب خوانی شخصوی مینون او ناچاو دی مواد لمنزه ورلسی برعکس نورم زیاد سواله. آیا دا دی سره دا دی جکرو سره ساس و کاری سه هم محدود سوا و کچنگ بینده تاسو فیلن دکه مشکل سر مخامش دست دا دی پر چه اخبال ترگیت دا ورسی ری اخبال هدف دا چی بلاخره تر راتلن کو چو کلن پری باید مینون او پش پرده تو بلمن زولار سی
خواما خواه جگره پا هر ارخ بانده تاثیر کهی نو کلش جگره روانه یلتا خو کار نکی خو دی ماین پاکی پروگرام به هم خپل حدس کردی مونگ سرال دی چه است جگرشتا دی امنیت سونزشتا خو دی ماین پاکی پروگرام توانه دلی چه اغو سیمو که کارو کی چل تا اتا امنیت سونزی همشتا وست دی مونگ دی ماین پاکی فعالیتون پر دی رو سیمو که روان دی
یعنی بیا هم دی مخالفین دخوا بیا مثلا دی نو دل تپل دخوا دست ممانیت ندارم استسا
نه الحمدلله داشت پا گوش کارا کی چه دی ماین پاکی پروگرام دی حواد پا گود گود که کار کرده خلق سره ټول آشنا دي په خاني رژیمونو کې هم کار کړای او بل دی د نړیوال پاکي پروګرام به طرفه پروګرام ده دی نړیوال پاکي ملکی پروګرام دا نوی ماينونه چې خخيږي د جنگ په جریان کې البته آی ای ڈی ورته وایي تابع شوی ماينونه دوک دا د موږ وظیفه ده په دوک کې موږ سره کار لرو دی د نړیوال پاکي ټیمونه دی هغه په خانه جګړو نه چې سمینونه او ناچاره مهمات پاتې دي او د وسنۍ جګړو نه چې ناچاره مهمات پاتې کیږي پاغو باندې کار کوي هغه وخت چې جګړه تاودای روانه وي هغه وخت کې د مین پاکي ګروپ نور سره کار نه لري خو چې کله جګړه ختم شي نو هغه وخت کې خلک وګوري د مین پاکي ګروپ نه بیا ورسي او رسمي پاکي وي دغه مینونه نه
که څه په ساسو د ادارې د فعالیتونو په اړه راته وایئ چې تاسو په څه ډول خپل فعالیتونه مخته وړئ آیا تاسو یو مستقل ارګان یاست که نه تاسو مثلا ارتباط لرئ د یو بلې ادارې سره او بالاخره د ساسو د سپورټ یا مالي ملاتړ په کومه خوا کېږي په څه شکل په دغه پروګرامو په روان په څه شکل دی
زموږ دفتر شپږ ویشت کاله پخوا د ملګرو ملتونو د چارتر لاندې تشکیل شو او د دې مخه دا و چې دا پروګرام باید یو مؤسسه یا څوک باید وي چې دا پروګرام همغږی کړي د فعالیتونو کیفیت وڅاري پلان جوړ کړي نو په همدغه خاطر شپږ ویشت کاله پخوا ایجاد شوی و دا مستقل ارګان ده ملکی ارگان ده بی طرف ده
منظم کاری سیستم لري تاسو کنه ده پروژه په شکل باندې تاسو کار کوي یا تاسو دفتر خپل پروژه نور د ماین پاکي نور د تور کې څه ډول ده کار
ده پروګرام خو موږ په خو د دې پروژو سیستم په پروګرام کې نه عملي کېده نو موږ ورورو معاصریت د لاس ورک نو بیا یو څلور کینځه کال کیږي چې موږ د پروژو سیستم پروګرام ته معرفي کړای پروګرام سره رقابت کړای چې کله سالم رقابت وي نو مؤثریت مسکی
ولې فکر نه کوي چې دا پروژې سیستم یو ناکام سیستم دی په افغانستان کې او په دغه ډول چې د فساد تم زمينه برابرې او په اخره شاید دا مغه هدف ته چې تاسو غواړئ په سمته ګونه رسیږي ساس نه ځخ
زه فکر کوم د افغانستان د ماین پاکي پروګرام کې دننه دا سیستم نتیجه ورکړي ځکه موږ پخوا بل سیستم درلوده هغه کې ستونزې وې مطالعه کړه نو د هغو ستونزو په رڼا کې مو د نوی سیستم معرفي کړی د ما په عقیده نتیجه یې ډېره ښه ده په دې چې پروژې خدا که چیرې پروژې ښه ډیزاین شي د اولویت ښه سیستم موجود وي او د ارزیابۍ پروسه شفاف او منظم وي زه فکر کوم پکې ستونزه نشته ستونزه خو په دې کې وي چې کله ته د اولویت سیستم ورته ونه لرې او د ارزیابۍ سیستم شفاف نه وي منظم نه وي اداري فساد پکې موجود وي نو په هغه صورت کې خو بیا نتیجه نه ورکوي نو الحمدلله د ماین پاکۍ پروګرام کې فساد نشم ویلی چې بالکل نشته دا ادعا به درسته نه وي ولی زه په ډاډ ویلی شم چې د فساد کچه ډېره ټیټه ده د ماین پاکۍ پروګرام کې او حسابدهي پکې موجوده ده هماغل شروع نه د دې پروګرام هغه تهداب ډېر ښه ایښودل شوی و نو د دې نظارت ډېر ښه پروسې او سیستمونه موجود دي همدغه باعث د دې کېږي چې د فساد مخه ونیسي او
وروستي ارقام څه ښیي ستاسو معلومات تاسو ویلي چې تاسو روزمره راپورونه رسوئ د ټولو ولایتونو څخه ارقام څه ښیي چې څونه ناچاودي مواد یا ماینونه فعلا په افغانستان کې موجود دي او د دې قربانیان کومه طبقه ده خاصتا او د دوی شمېر څومره دی
د شمېر له نقطې نظره یو د ماینونو سیمې او د ناچاودو مهماتو باندې آلوده سیمې چې تر اوسه معلومې شوي 15 زره شاو خادی چ پات دی او د مساحت په حساب چې تخمینی مساحت البته سروي تیم وزي ګوري او ساحت چې در څومره مساحت لري یو زره 500 کیلومتر مربع ته رسیدله دا مساحت ډیر کم وو ولې د دې ورستیو جګړو په پایله کې لزر کیلومتر نه زیات د دې ورستیو جګړو په پایله کې اضافه شو چې اومده برخه د وزرا یو کال طالبان دورې لپاره نه شروع تر اوسه پورې دا جګړې دوام لري د دې اومده برخه د مساحت چې آلوده شوی ده د بین‌المللي قوتونو د تطبیقات سیمې دي ځکه چې زرګونه عسكر راغله افغانستان ته او دوی په هیواد په ګوټ ګوټ کې د نظامی مرکزونه جوړ کړل شکل نظامی مرکز چیرې جوړ شي نو دغه عسكر معمولا لوی سیمو ته ضرورت لري چې هغوی خپل عسكر ته تربیه کړي یا صلاح لري او وکړي نو صلاح وکړول شو هلته خامخا ناچار مهمات پاتې کیږي
اساس ته نظر د وروستۍ لړۍ د ماینو د ښخولو اونده مسولیت ګرځي بهرنۍ ځواکونه ته
ما په نظر ټول پدې کې ټول هغه جنگي خواوې پدې کې مسولیت لري هر څوک چې جګړه کې دخیل دي دوی له سلان استفاده کوي لپاره مرغه دوی جنگي خواوې فقط د جنگ په فکر کې دي چې څنګه جګړه وګټي جنگ کې نور هغه او دوی خپېږي چې دوی ناچار مهمات پرېږدي بل ستونزه دا ده چې د افغانستان د لغه ورځ نه چې جګړه په افغانستان کې پیل شوې ده جګړې په دې سزاین کېږي چې هلته د استوګنې سیمې دي کلي دي نو ناچار مهمات مینونه ټول په دې سزای کې یوه پات شوې دي چې هغه زراعتي ځمکه ده یا د استوګنې سیمه ده یا سرک ده یا د آبیاري سیستم ده نو دا اوس په مغه شکل سره ادامه لري تلفات ډیر زیات متاسفانه تلفات له نقطه نظر مونږ تلفات ډیر تشوي او درې کاله مخکې تقریبا مونږ ته د یوې پیښه راپور او سات ډول سره د ورځې راته او اوس شمیره ډیر شوی د میاشتې له سلو نه موخته ده نو چې زیات د ناچارو مهماتو له وجې نه زخمیان کیږي او شهیدان کیږي او بل تر ټولو زیات د سرک د غاړې بمونه چون دا سرک د غاړې بمونه د سرک کو سره نږدې خودل کیږي نو تاسو د مسؤلیت په ارتباط پوښتنه غواړم چې اضافه کړم فکر کوم مسؤلیت خو د بین‌المللي قوتونو طبعاً ډېر ده چې دوی ډېر زیات عسکر راوړل افغانستان ته او هغوی هم ډېرې مختلفې سلاګانې وکارولې ناچارو مهمات یې پرېښودل دوی مسؤلیت لري چې دغه ناچارو مهمات چې دوی نه پاتې دي حتی هغه د سرک د غاړې بمونه هم کړي مخالفین خو مسؤلیت خامخا لري هر څوک چې دي دا یو ډېر لوی مسؤلیت ده ډېر یو یو متاسفانه لوی څوک نه احساسي هغه مسؤل دي ولی فکر کوم چې دا ماینونه که بهرنۍ قوتونه نه وای نو دا ماینونه به هم نه خودل کېدل نو دوی دا مسؤلیت لري دوی د پاکولو پیسې کې دی مسؤلیت لري یو مشکل عمده مشکل چې د دې ماین پاکي چارې خند او لزان سره مواجه کوي دا د ارکسانچ په جګړو کې ارکسانچ په جګړو کې دخیل دي د پوځي قوتونه دا د دوی غفلت ده په دې چې دوی هیڅ توجه نه کوي کله چې توجه وکړي زه فکر کوم دا سند به ډیره په اسانۍ سره حل شي مثلا هغه چی ده ډیر کم معلومات که دوی فقط دومره وکړي چې کله نظامی عملیات دوی پیل کوي له پایله باید دوی متوجه اوسی چې زه چې کله په جنگ کې دخیل کېږم نو هلته ناچار مهمات پاتې کېږي حداقل دومره دي وکړي چې هغه موقعیت دی دوی یاداشت کړي چې دا جګړه په کوم ځای کې وشوه دوی اوس پرمختللي وسایل لري جی پی ایس لري چې کوردینات د ساحې په ډېر اسانۍ سره ثبتېږي که دغه معلومات چې ډېر کم معلومات ده موږ ته په لاس راشي موږ کولی شو په کم قیمت په ډېر سرعت سره هغه د ماینونو د آلوده سیمې پاک کړو که دا معلومات مو سره نه وي نو ممکن لسیزی وقت نیسی. زه فکر کنم ترسو پوری چه دغه ټیک ته توجه و نشی او زمونږ حس شروع کړی دا دوه وی کال کیږي په همدې باندې حس کو دا خبریم کړی په کارتونو هم دلته هیواد کې دننه او هم په هیواد کې بیرون چې بندلی کانفرنس کې شرکت کړی دا مسائل مطرح کړی دي خو له بعد مرغه تر اوسه پورې صحیح توجه دې ته نه ده شوی.
خرشت سره ډېره مننه.
کور مدان.